السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
بله، السلام عليكم ورحمة الله. جناب آقای زاهدی،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. جناب آقای غزینی، ما ارتباطمون با جناب آقای ملا محمد شریف زاهدی برقرار هست، همطور که خدمتتون عرض کردم. ایشون از ائمه جمعه اهل سنت بودن و با تحقیقات بسیار زیادی که داشتن، به هر حال محققانه مذهب حقه جعفریه رو پذیرفتن و ما دوست داریم از زبان ایشون به اصطلاح مطالب بیشتری رو بشنویم. خوش آمدید به این برنامه جناب آقای زاهدی. من سوالاتی رو دارم، اگر که اجازه فرمایید این سوالات رو از شما داشته باشم. بله، اگر لطف کنید یه مقدار بلندتر صحبت بکنید، چون ظاهرا یه مقدار این خط تلفنیمون اشکال داره یا یک مقدار صدا مشخص نیست. شما برای بینندگان عزیز بفرمایید که اهل کجا هستید و خودتون رو مختصرا معرفی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز. امیدوارم که خداوند این زحمات و تلاش های شما را مورد قبول خیش قرار بدهد. بله، بنده هفته گذشته شنیدم حضرت استاد سید حسینی قزوینی دامت برکاتو نکاتی را در مورد بنده از همین شبکه سلام فرمودند و در واقع بنده را دعوت کردم که تا سهمی رو هم در این برنامه بسیار زیبای شما داشته باشم. خیلی تشکر میکنم از حضرت استاد قزوینی و از زحمات شما عزیزان که واقعا در این شبکه سلام دارید برای اهل بیت پیغمبر علیه الصلاه و السلام کار میکنید. ان شاء الله خدا قبول فرماید.
خیلی ممنون و متشکر از شما.
بنده محمد شریف زاهدی هستم، فرزند شهداد از استان سیستان و بلوچستان، شهرستان نیشهر، روستای کوچینگ، که روستای کوچینگ یکی از توابع این شهرستان نیشهر هست و در واقع پدر مادر بنده در این روستا تا الان هم الحمدلله زنده و سلامت هستن و در این روستا زندگی می کنن.
الحمدلله. بله
بله،
جناب آقای محمد شریف، ملا محمد شریف، عرضم به حضور شما که شما چند سال در مدارس اهل سنت مشغول به تحصیل بودید و همچنین بفرمایید که چه مدت به امامت جمعه و جماعت مشغول بودید.
بله، بنده از اواخر به سال 1369 مشغول به تحصیل در حوزه های علمیه اهل سنت شدم. در نزدیکی روستای ما یک روستایی بود به نام آبگاه که حوزه علمیه وجود داشت. سرپرست این حوزه علمیه مولوی حیدر بود که مولوی حیدر یکی از شاگردان مولوی محمد عمر سربازی ایران شهر است و از اینجا درس حوزه بنده شروع شد. بعدش هم در سالهای 79 حوزه های بحرالعلوم دهان، بخش بند و حوزه عربی اسلامیه چابهار که در سرپرستی مولوی عبدالرحمن چابهاری تا الان دایر هست و حوزه علمیه فاروقی نیکشهر در سرپرستی مولوی عبدالله وحیدی فر امام جمعه نیکشهر تا الان برقرار هست و حوزه علمی شمس العلوم که مسئولش مولوی قمرالدین بود و الان ایشون از دنیا رفتن. بنده جمعاً از 60 اواخر 69 الى 79 قریب به 9 سال در حوزه های اهل سنت مشغول به تحصیل بودم و سال 79 از طرف علمای اهل سنت بنده را به عنوان یک مبلغ فرستادن استان هرمزگان در منطقه به نام بخش سیریج از توابع شهرستان میناب. یه منطقه اونجا در این بخش وجود دارد به نام منطقه سرارو که در واقع 3-4 تا روستا از توابع این سرارو هستند و از سال 79 الی اواخر سال 81 در همین روستای سرارو امام جمعه و جماعت اهل سنت بودم که خب یه سری حالاتی و نکاتی هم در واقع برای برنده در این روستا و در کنار مردم این روستا وجود اومده که انشاءالله خب در این سوالات شاید یه سری نکات رو اشاره کنم
انشاءالله. سوال دیگه من این هست به طور مشخص برای ما بفرمایید چرا و به چه دلیلی در واقع انگیزه هایی که باعث شد شما به مذهب تشیع روی بیاورید و این مذهب رو انتخاب کنید چیست؟ من قبل از اینکه شما جواب این پرسش رو بدید یک بار دیگه برای بینندگان عزیز ارجمند اعلام بکنم روی خط تلفن ما جناب آقای ملا محمد شریف زاهدی هست که اهل سیستان بلوچستان ایران هستند و از روحانیون اهل سنت بودند و به مذهب اهل بیت مشرف شدند و ما چگونگی این تشرفشون رو الان در حال گفتگو هستیم با ایشون. بفرمایید جناب آقای زاهدی.
بله الحمدلله بنده در واقع سال 1375 که در حوزه علمیه چابهار مشمول به تحصیل بودم خب یک مسجدی در کنار ساحل دریا قرار داشت. یکی از اساتید ما مولوی عیسی ملازهی امام جماعت این مسجد بود. بعضی از اوقات رو که مولوی عیسی مسافرت میرفت یا کسالتی داشت بنده را به عنوان نائب خودشون به عنوان امام جماعت این مسجد تعیین میکردن و در کنار این مسجد یه حسینیه وجود داشت متعلق به شیعه های مهاجر چابهار بود. تقریبا این حسینیه 50 متری با این مسجد فاصله داره. عاشورای سال 1375 بود. شب عاشورا بعد از نماز عشا بنده متوجه صدایی شدم که از بیرون صدای بلندگو داره میاد. اومدم بیرون در واقع دیدم صدای بلندگوی حسینیه اهل تشیع هست. رفتم کنار پنجره این حسینیه و اونجا نشستم خواستم گوش کنم که این روحانی شیعه چی میگوید. خب از اون نکاتی که بعضی از علما یا بعضی از اونایی که حالا نسبتا سلفی مسلک بودن شنیده بودیم که علمای شیعه نسبت به صحابه توهین میکنن. من رفتم اونجا گوش کنم چی میگن. دیدم در رابطه با امام حسین علیه السلام نکاتی را بیان میکنن. خصوصا زمانی که بنده رسیدم کنار پنجره حسینیه حدیث ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات را روحانی شیعه داشتن بیان میکردن و توضیح میدادن در رابطه با امام حسین علیه السلام. و این روایت را هم خودم در بسیاری از کتب اهل سنت حتی در مطالب درسی به ما گفته بودند. دیدم که خب نکته ای که بعضی از مولوی ها گفته بودند علمای شیعه نسبت به صحابه حالا شاید یه ذره کم لطفی میکنند، حالا بنده به خاطر همین قضیه دیدم که نه، خب امام حسین هم از صحابه رسول الله است و اتفاقا این روحانی شیعه بنده خدا دارد تعریف میکند امام حسین را. بنده چند دقیقه بعد دیدم یک روحانی شروع کرد برای روزه خوندن. آنقدر صدای زیبا و شیوایی داشت و صدای دلسوزی داشت این روحانی شیعه که اصلا حتی متوجه هم نشدم این روحانی شیخ بود یا سید بود و آنقدر روزه زیبایی خوند. بنده هم خیلی به گریه افتادم و خیلی عشق ریختم. اون شب برگشتم اومدم روزه خیلی ناراحت بودم که حتی بعضی از هموطاقی های بنده که هم شاید جالب نباشه اینجا اسمشون رو ببرم از من سوال کردن مکرر که شما چرا این شب ناراحتی؟ چرا اینجوری هستی؟ من چیزی گناه نگفتم. تا صبح یکی از دانشجویان اهل سنت که با بنده رفیق بود در هنرستان چابهار که خود مولوی عبدالرحمن چابهاری استاد این بوده، اونجا مشغول به تحصیل بود. از این بنده خدا سوال کردنم شما معلم شیعه دارید یا خیر؟ گفت چرا معلم شیعه داریم؟ گفتم یک کتابی از این معلم شیعه بگیر بیار و من بتونم مطالعه داشته باشم در رابطه با شیعه، که شیعه چیه و عقیده شیعه چیه، چه مطالب مهمی شیعه ها برای حقانیت خودشون دارن. اتفاقا این دانشجوی عزیز که حتی بنده را سوگند داده نه اسم خودشو و نه اسم اون معلمشو من بیارم و سعیم هم برم این است که انشاءالله نیارم، این بنده خدا حالا خود به خاطر یه سری قضایا اتفاقا کتاب شبهای پیشاور مرحوم سلطان وایزین شیرازی را آورد برای من و خیلی هم کتاب زیبایی. من زمانی که شروع کردم برای تحصیل که این کتاب، ابتدای کار تعجب کردم که خب یه سری احادیث روایاتی را آورده بود از منابع خود ما اهل سنت. تعجبم این بود که چطور این عالم شیعه، ما بعضی از کسا شنیدیم که علمای شیعه اصلا از کتاب های اهل سنت شاید کنید و نگاه، تعجب کردم چطور این عالم شیعه از منابع خود ما اهل سنت این روایات را به این زیبایی نقل کرده و بنده مجبور شدم این کتاب را پنهانن، حتی را بسیاری از طلبه ها و همکلاسی ها شاهد بودن در کتاب خانی به چابهار از سال 75 تا اواخر سال 76 من در کتاب خانی حوزه به چابهار شبها تا ساعت 2-3 شب می نشستم مطالعه می کردم. اگر کسی می آمد اونجا وارد کتاب خانی می شد یه میز بزرگی گذاشته بودم برای مطالعه. من این کتاب شما پیشاور دارم میذاشتم زیر میز و کتاب درسی رو میآوردم بالا و الحمدلله همین کتاب شما پیشاور به خصوص قضیه حسینی چابهار کم کم باعث شد این کتاب را تحقیق بکنم، مطالعه بکنم و در واقع تا سال 79
من
سرتونو به در نیارم ها جان، تا سال 79 بود که من به این نتیجه رسیده بودم که خب منابعی که سلطان وایزین شیرازی رضوان الله علیه در کتاب شبهای پیشاور آورده
1379 منظورتونه، یعنی 79 هجری شمسی، یعنی 6 سال پیش. بله؟
بله 79 هجری شمسی.
بله 6 سال
پیش. خب دیدم که واقعا منابعی که داره منابعش همه صحیحه و از منابع خود معلوم نداره. سال 79 در سرارود بودم، خدمت رو حفظ کردم. سال 79 من رو فرستاده بودن به عنوان امام جمعه و جماعت اهل سنت. حتی مولوی عباس قدوس علی زاده رئیس حوزه علمیه بندر سیریک اهل سنت بنده را شخصا معرفی کردن به مردم سرارود که این از طرف علمای زاهدان اومده و به عنوان امام جمعه و جماعت شما هست. مردم هم حسابی بودن و خدا ما رو تحویل گرفتن اونجا. من سال 79 مهمترین نکته‌ای که واقعا یکی از برکات و عنایات بزرگی که الهی به من نصیب کرد و همین نکته بسیار بنده را مشتاق مکتب اهل بیت علیهم السلام کرد این بود که بنده نسبت به این کتابی که مطالعه کرده بودم یه مقدار محبتم به حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام بیشتر شده بود. یعنی شناختم یه مقداری نسبت به سالهای قبل بیشتر شده بود به مکتب اهل بیت علیهم السلام. در سرارور نکته مهمی که تا الانم فراموش نکردن و خیلی از سنی های اون منطقی تا الانم با بنده مراوده دارن و این رو نقل می کنند به عنوان یک نکته خیلی عجیب، این بود حاجه ها که مؤذن مسجد سرارور بنده خدای پیرمردی بود یه روز به من گفت من دختری دارم ازدواج کرده، دو تا دختر داره و این دختر من 7 سال است، وقتی که حامله میشه در 2 ماهگی بچه هاشو سفت میکنه، بچه هاش سالم نمیمونه، شما یه دعایی بکنید یه چیزی کاری بکنید که خب بالاخره این بچهش به سالم تو دنیا بیاد. من تنها کاری که میتونستم بکنم و در واقع این عنایت الهی بود که خب تو دل خودم گفتم خب خدایا من میخوام این دعا را بنویسم، البته به این نتیجه که اگر او واقعا من خوشنام کردی در مورد این قضیه، من حتما شیعه میشم و مکتب اهل بیت علیهم السلام را قبول میکنم. و این نکات را من نوشتم به برکت حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام، الهی به فاطمه و علی و ابنهما. بعدش نوشتم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این را نوشتم بگوزم خدایا من این را نوشتم به خاطر حضرت فاطمه و حضرت علی، اگر واقعا اینها مقام و عزت بسیار بزرگی نزد شما دارند، پس بچه این را سالم بگردان. و والله قسم 10 شبانه روز کامل نماز تهجد خوندم، گریه کردم، خیلی هم از خدا التماس کردم خدایا من را در این قضیه خوشنام بذار و حق را نصیب من کن. بعد از 3 ماه این دعا را که داده بودم حالا به طریقی گفتم استفاده بکنم، بعد از 3 ماه به من خبر دادم که بله دکتر من سبت نکرده و الحمدلله بچهش سالمه. آجاها الان مردم اون منطقه هم اگر کسانی الان دارم صدا بنده رو میشنم مطمئنم بدانم واقعا این عنایت خداوندی بود که قسمت شد. و بعد از اون قول معروف مدت معین یه دختر به دنیا آورد و الان هم اسم اون دختر فاطمه است. خود بنده گفتم به اونا که اسمشو فاطمه بذاری. و این یکی از اون نکات ظریفی بود که به حقانیت حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المومنین بنده را متوجه کرد.
بله بله، خیلی عالی و خوب. انقدر این صحبت‌های شما شنیدنی و جالب هست که من اصلا حیفم میاد صحبت‌ها رو قطع کنم، در واقع اصلا محو فرمایشات شما دارم میشم. جناب آقای ملا محمد، من سوالات دیگه هم از شما دارم. البته عزیزان و بیننده، جناب قزوینی هنوز ارتباطمون برقرار هست با ایشون الحمدلله، صدای ما رو هم میشنون، خاطرات ایشون هم شنیدن. من سوالات دیگه هم از شما دارم، میخوام یه مقدار درباره باز عنایاتی که نسبت به شما شده و همچنین مشکلاتی که در این مسیر حتما پیش روی شما شده از شما سوال بکنم. منتها الان میخوام اگر جناب قزوینی سوالی دارن از شما بپرسن و بعد من برمیگردم سوال خودم رو مطرح کنم. جناب قزوینی، فرمایشات جناب آقای ملا محمد شریف بسیار شنیدنی، جالب و به هر حال میشه گفت یک دلیل و حجت و برهان قاطع هست. شما اگر فرمایشاتی و سوالی دارید بفرمایید که از ایشون و بعد ما ادامه صحبت و گفتگومون رو داشته باشیم.
من اولا از خدای عالم سپاسگزارم که صحبت‌های هفته گذشته ما را ایشون رساندن و ایشون این هفته آمدن روی خط آنتن و با کمال بزرگواری و شهامت قضایای تشرفشون به مذهب اهل بیت را بیان کردن با اون سوابق درخشانی که در جامعه اهل سنت داشتن. من خدمت ایشون خوش آمد میگویم و سلام عرض میکنم و از ایشون این سؤال رو دارم که جناب آقای ملا محمد شریف زاهدی، آیا حضرت عالی پس از آن که به مذهب اهل بیت مشرف شدید بعد از او خوب بحثی، مناظره، مباحثه، اختلافات علمی با مولوی های اهل سنت هم داشتید؟ آیا اونها بعد از نظر علمی آمدن شما متعرض بشن که این مذهب شیعه را انتخاب کردید؟ مثلا مذهب باطل هست، صحیح نیست و شما دوباره به مذهب اهل سنت برگردید، یا نه بحث و مناظره با آیان مولوی ها و علمای اهل سنت نداشتید؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت استاد قزوینی. انشاءالله خداوند طول عمر سلامتی به شما عنایت بفرماید. بعد از این که خداوند توفیق داد به مکتب اهل بیت علیهم السلام مشرف شدم، بله مناظرات بسیاری داشتم با علمای اهل سنت، خصوصا با بسیاری از اساتید خودم. بعضی از اون مناظرات حضوری بوده و بعضی هم تلفنی بوده، ولی یکی از مناظرات مهمی که در واقع یک مناظره تلفنی بوده، مناظره‌ای بوده با مولوی محمد عثمان کلندرزهی خاشی در سال 1383. مولوی محمد عثمان کلندرزهی خاشی یکی از علمای مشهور اهل سنت ایران هست و ایشان رئیس حوزه علمی خاش هست. خودشون شخصا به پسرخاله ام ملا اسماعیل گفته بود شماره تلفن مرا به ملا محمد شریف بده و به او بگو که شما چرا رفتی شیعه شدی؟ چرا دیوانه شدی؟ بیل هم مولای اسماعیل گفت. یک روز اسماعیل زنگ زد و تلفن مولای محمد عثمان قلندر زهی رو داد به من. گفت مولوی گفته زنگی بزن. گفتم چی کارم داشت؟ گفت ظاهرم میخواد با شما بحثی بکند و من مطمئنم که شما رو بر میگردند. گفتم من خیلی دوست دارم برگردم، ولی متاسفانه علما و مفسرین و محدثین خودتان نمیگذارند که سنی شوم. گفت چطور؟ چرا نمیگذارند؟ گفتم اسماعیل حتی خود مولای عثمانم کاری میکند که من از سنی بیشتر به قول معروف دورتر بشم، چون اونا بنده خداها خود در واقع بحث کردن با ما شیعه ها را خیلی جالب نمیدونند. اسماعیل شماره همراه مولای عثمان را داد به من. بنده زنگ زدم، تا الان هم خودم را به اون معرفی نکردم. بعدش من نگفتم من ملا محمد شریف هستم، چون نکاتی خلاصه با اون بحث داشتم که در واقع فکرش رو هم نمی کرد که بنده هستم. یکی مهمترین سوال و اولین سوالی که از بنده داشتم این بود. گفتم جناب مولوی شما بفرمایید چرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وصیت کردن که مرا شبانه دفن کنید؟ به من گفت شما از کجا زنگ میزنید؟ من گفتم از منطقه سیریک زنگ میزنم و ملا یکی از مساجد اهل سنت سیریک هستم و در واقع بودم هم. یعنی من به خاطر این قضیه هم بهش گفتم جناب مولوی و این مسئله برای من جالب سوال هست. مولوی فوراً برگشت به من گفت به خاطر این حضرت فاطمه وصیتی هست که نامحرمان و بیگانگان چشمشون به جنازه حضرت فاطمه نیفته. گفتم جناب مولوی ببخشید، مگر گناه هست که نامحرم جنازه زن را ببیند؟ مگر مردان نامحرم زیادی در تشییع جنازه زنان پیامبر و زنان عصر ما شرکت ندارند؟ گفت نه گناه نیست. گفتم اگر گناه نیست پس چطور حضرت فاطمه نگذاشتن نامحرمان شرکت کنند؟
بله.
من گفتم جناب مولوی مگر شما در تاریخ طبری و تاریخ ابن اسیر باب وفات فاطمه ندارید که سلمان و ابوذر و مقداد و فضل ابن عباس در نماز میت حضرت فاطمه شرکت داشتند؟ مگر اینطور نیست؟ گفت چرا همین طور است. گفتم جناب مولوی پس این حرف نامحرمان را از کجا آوردید؟ از کجا؟ گفت نظر شما در این مورد چیست؟ گفتم سائل از مسئول عالمتر نیست، ولی من یک روایتی را که مولوی نظیر احمد سلامی مفسر و استاد حوزه زاهدان که هر روز ساعت 6 از رادیو زاهدان تفسیر قرآن بیان میکنه که قطعا گفتم اون را میشناسی، ایشان به نقل از صحیح بخاری جلد 2 صفحه 542 در کتاب بانوان نمونه عصر پیامبر و صحابه، این کتاب را مولوی نظیر احمد نوشته، استاد حوزه دارالعلوم زاهدان. گفتم در این کتاب صفحه 108 این مطلب را نوشته: حضرت فاطمه رضی الله عنها تا آخرین لحظات زندگی با حضرت ابوبکر حرف نزدند. گفتم جناب مولوی معنی این روایت چیه؟ آیا در روایات نیامده است که هر کس تا 3 روز سحر کند و آشتی نکند و بمیرد به جهنم میرود؟ پس نعوذ بالله تلک این روایت، نعوذ بالله نستعیذ بالله، شما باید بگویید فاطمه به جهنم میرود چون تا آخرین لحظات زندگی با ابوبکر قهر بوده، یعنی اصلا آشتی نکرده. به نظر شما چرا قهر بود و چرا ابوبکر و عمر و عثمان و اکثر صحابه نامشان از لیست تشییع جنازه فاطمه سلام الله علیها خالی است؟ همانطور که آنها در جنازه و کفر دست پیامبر هیچ گونه نقشی هم نداشتند و فهمی نداشتند. بعدش گفتم جناب مولوی شما کتاب مولوی محمد عمر سربازی را دیدید؟ گفت چه کتابی؟ گفتم کتابی دارد. الان ارتباط برقرار است؟
بله صدای شما رو میشنویم. بله بفرمایید.
گفتم کتابی تا نوشته سال 82 به نام
بله یک لحظه دیگران. چی میفرمایید جناب قزوینی؟
الان تصویر نداریم ما در این، الان تصویر آمد.
بله یک لحظه ممکنه تصویر قطع شده.
من میذارم پیش آمد.
بله ولی صدای شما رو داریم، بفرمایید جناب آقای.
جناب مولوی شما کتاب مولوی محمد عمر سربازی را دیدید؟ مولوی محمد عمر سربازی از علمای بزرگ اهل سنت در سرباز ایران شهر هست، همه میشناسنش و کتاب های زیادی نوشته. و در حالی بعضی از کتاب های ایشون باعث شد که بنده بیشتر به مکتب اهل بیت علیه السلام رو بیاورم. خب در سال 82 کتابی نوشته به نام خلفا از دیدگاه علی علیه السلام. در این کتاب نوشته نماز میت حضرت فاطمه را ابوبکر خوانده است. آیا این درست است یا خیر؟ گفت عجب، من در هیچ کتابی ندیدم که ابوبکر نماز میت فاطمه را بخواند. گفتم اگر فاطمه وصیت کرده باشد که نامحرمان حق ندارند جنازه مرا ببینند، آن وقت چطور علی بن ابی طالب بر این وصیت نعوذ بالله عمل نمی کند و به ابوبکر که نامحرم شرقی و قانونی فاطمه سلام الله علیها بود اجازه بدهد و بر جنازه حضرت فاطمه ابوبکر نماز بخواند؟ آیا این منطقی است؟ بعد برگشت به من گفت معلوم می شود شما تحقیق کردید و تحقیقاتتون خوبه و خواهش می کنم شما یک سری حتما بیای حوزه علمینه خاش به ما بزنید، ما در خدمتیم. گفتم جناب مولوی ما انشالله مزاحم شما میشیم. و در واقع با مولوی عثمان ازم بود یک نکته مهمی که دیگه بحث شد بحث توسل بود. آیا توسل به غیر الله شرک است یا شرک نیست؟ مولوی عثمان برگشت گفت که بله شرک است، لا اله الا الله فقط. دونی استجب لکن فإنی قریب، فقط خداوند را بخواهیم و به غیر خدا توسلی شدن شرک است و مشرکی است. من گفتم جناب مولوی من شما را راه دوری نمیبرم. یک کتابی استاد شما به نام مولوی محمد عمر سربازی نوشته شفاء الاسقام والاحزان. در این کتاب که به اهتمام عبدالرحمن کراچوی تا به حال 11 بار چاپ شده، در واقع نزدیک به 7000 جلد کتاب چاپ شده، این کتاب در واقع 7000 نسخه، گفتم در این کتاب نکات بسیار ظریفی اومده. یکی از نکته های مهم این کتاب این است، صفحه 33 این کتاب اومده برای درد دندان، هر کسی دندانش درد می کند بنویسد ابوبکر صدیق من الصادقین الابرار اکبر 92 زیر دندان بگذارد دندانش خوب می شود. آیا این توسل به غیر الله نیست که اسم خدا را اینجا نبرده؟ بعد مولوی تعجب کرد گفت بله، من خودم این کتاب را اتفاقا خوب دارم ولی من متوجه این بحث نشدم. گفتم احسن و ایسی توسل شرکت، پس شما خودتون در همین کتاب شمول از خام اگر نگاه بکنید از اول کتاب تا آخر کتاب در صفحات مختلف که اگر وقت باشه آخرش پرسه شد من این صفحات را میگم دوستان خودشون این کتاب را مطالعه بکنن.
معلوم
یه چیزایی نوشته تو این کتاب در واقع عدد اقتضا نمی کنه که بنده اینها را اینجا پشت این خط بیان بکنم. چه نکات ظریفی بیان شده، دوستان خودشون حتما این کتاب را بگیرن مطالعه بکنن. بعد جناب مولوی گفت که خب ما استفاده کردیم دیگه، اگر سوالی ندارید پس من به درس و برنامه خودم برسم. ظاهرا تو حوزه بود، مشغول درس بود. منم خداحافظی کردم و یه سری بحثای دیگه با اون داشتم.
بله بله بسیار مطالبمون جدا ارزنده و مفید هست. من الان به این فکر افتادم که انشالله ما باید بری ترتیب بدیم که هم این تجربیاتتون و مناظراتی که داشتید، خاطراتی که در این مناظرات بوده، یه سلسله مباحثی بشه که دوستانمون انشاءالله تا ترتیب داده بشه که اینها ازتون برنامه برداشت بشه، ضبط بشه، صدا و تصویر خیلی خوب و ما بتونیم اینجا مستقلا اون برنامه ها رو پخش کنیم. انشاءالله ترتیباتش رو حتما خواهیم داد. جناب قزوین اگه سوال دیگه دارید از جناب آقای ملا محمد شریف بفرمایید که باز بیشتر استفاده کنیم.
من ضمن تشکر از بیانات خیلی زیبا و شیوا و نحوه بحث مناظره اصولی که داشتن، منم گوش میکردم، واقعا برام خیلی لذت بخش بود و صفا آفرین. جناب آقای زاهدی، من یک سوال دیگه از محضرتون داشتم، این است که آیا بعد از این که مذهب اهل بیت شما مشرف شدید، این تشرف شما در جوانهایی که اطراف شما بودند، بیشه جوانهای عزیز اهل سنت، چه تأثیری داشت؟ آیا تأثیر منفی داشت؟ با تشرف شما مذهب اهل بیت اونها کلن از اطراف شما جدا شدند یا نه؟ این باعث شد که نسبت به شما و مذهب اهل بیت بیشتر علاقه‌مند شدند. اگر این را مگر اشاره بفرمایید ممنون میشه.
بله، در واقع جناب آقای محمد شریف، دوستان قدیمی خودتون رو چه ارتباطی باشون دارید؟ و آیا یعنی اضافه بر سوال جناب آقای قزوینی هست که آیا تمام اون دوستان رو از دست دادید یا هنوز باشون در تماس هستید و صمیمیتتون بیشتر هم شده؟ یه مقدار بلندتر سوال کن، این خط ما متأسفانه امروز یه مقدار مشکل داره جناب آقای زاهدی. تا اونجایی که میتونید خلاصه مثل اینکه یک سخنرانی پرحماسه رو اندهید میفرمایید برای ما بلند صحبت کنید.
خب بالاخره الحمدلله توفیق الهی بود که بنده بعد از 5 سال تحقیق و مطالعه توانستم با اسانید و مدارک معتبری از کتب اهل سنت به مکتب اهل بیت علیهم السلام مشرف شوم. خب این عنایت الهی بود. این طبیعیه، خیلی از دوستان خودم را در واقع از دست دادم به علت اون تعصبی که نسبت به مکتب اهل بیت دارند، ولی خیلی هاشون هم الحمدلله با بنده الان ارتباط دارن، ارتباط حضوری، بعضی ها ارتباط تلفنی، که من الان در واقع محل کارم استان هرمزگان شهرستان میناب هست، بخش مرکزی میناب، چیزی در حدود 14 تا روستا هستند که شیعه و سنی با هم زندگی میکنن. در این روستاها دارم کار میکنم. یک کتابخونه ای داریم اونجا در یکی از روستاهایی به نام گوزو، مسجد حضرت ابوالفضل. کتابخونه ای داریم که 1400 نفر عضو داره، که قریب به 470 نفرشون فقط اینا از اهل سنت هستن. ابتدایی، راهنمایی، دانشجو، بزرگ و کوچک، زن و مرد عضو کتابخونه هستن. الحمدلله رب العالمین. این چند سالی که بنده اومدم به مکتب اهل بیت علیهم السلام، خب عنایت خداوند اهل بیت بوده، توانستم چیزی در حدود 23 نفر را به این مکتب نورانی راهنمایی کنم. قریب 23 نفر الحمدلله مشرف به این مکتب اهل بیت علیهم السلام شدند، که یکی از اونها یکی از برادرای خود به بنده است. چند مدتی اومده بود میناب سکونت داشت پیش بنده و الان هم رفته زاهدان سیستان بلوچستان است. اتفاقا چند مدت قبل زنگ زدن، قرار بود یک سری به ما بزنن. بعد الحمدلله از خود سیستان بلوچستان 4 نفر به مکتب اهل بیت روی آوردن، که این 4 نفرشون 2 نفر از کسانی هستن که یکی 4 سال حوزه اهل سنت درس خونده و یکیش هم در واقع 3 سال حوزه اهل سنت درس خونده، و این 4 نفر یکی از اونها خواهر هست، 2 تا برادرن. ما بقیشون هم از استان هرمزگان هستن که بسیاری از اینها رو به قول معروف ما طوری روی کار آوردیم، اینا تحقیق کردن الحمدلله رب العالمین. حتی به دارالافتای زاهدان زنگ زدن، کتابایی که بنده آدرس دادم از اونجا سوال کردن، مثل کتابایی که مفتی محمد قاسم قاسمی استاد حوزه زاهدان نوشته، یا همین نظیر احمد سلامی، یا مولی محمد مر، اینا رفتن سوال کردن که آیا شما این کتابا رو نوشتید؟ گفتن بله ما نوشتیم. این بنده خدا سوال کردن و طبق اون دلایل برگشتن اومدن شیعه شدن. خیلی از اینها شیعه شدنشون مرحله پنهانی آشکارا نیست، به علت بحثی که خب بالاخره بعضی ها تعصبی هن، و به علت اون بحثی که خب این طبیعیه بعضی از فامیلاشون ناراحت میشن، اونا اظهار نکردن این قضیه تشرفشون رو به مکتب اهل بیت علیهم السلام. ولی الحمدلله زمینه فراهم هست و خدا را شکر کارهایی که الان اونجا صورت میگیره، ما امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تشرف بسیاری از جوانان اهل سنت نه تنها در استان هرمزگان بلکه در استان سیستان بلوچستان باشیم انشاءالله، با عنایت اهل بیت علیهم السلام و با زحماتی که علمای عزیز شیعه بلخص حضرت استاد سید حسینی قزوینی واقعا دارن در اهل بیت تلاش میکنن، و شما بزرگواران حاج آقای هدایتی به اجتماع نگنن حضرت استاد هدایتی شمایی که الحمدلله رب العالمین دارید روی خط کار میکنید، واقعا انشالله که امیدواریم خیلی متوجه نورانیت اهل بیت علیهم السلام بشن.
انشالله، خیلی ممنون و متشکر از شما. من با اجازه آقای قزوینی یک سوال دیگه از شما میکنم و بعد اگر بازشون سوالاتی داشتن حتما میشنویم فرمایشات ایشون رو. در این مدت که مشرف شدید به مذهب اهل بیت، آیا مشکلاتی هم برای شما به هر حال از طرف دوستان، آشنایان یا غریبه ها به هر حال در محل کارتون، محل سکونتتون داشتید و با چه مشکلاتی اصلا مواجه بودید؟
بله، عرضم به حضور شما، ما به طبیعی بعد از اینکه بنده شیعه شدم، چون بنده از خانواده هستم که در واقع خانواده ما اکثرا شون جز مذهبی های اهل سنت و جز ملاهای اهل سنت هستن. عمویی دارم به نام ملا دور محمد، از علمای مشاهیر اهل سنت هست، اکثریت مولوی های منطقه ظاهران اینو میشناسن و در فقه مکتب اهل سنت خیلی هم آشنایی جدی داره و در واقع یکی از متأثرین هست بنده خدا نسبت به مکتب اهل بیت. ایشون بعد از اینکه بنده اومدم شیعه شدم، خیلی در واقع به صورت توهین‌آمیز حرف زدن، خیلی هم حرفایی گفتن که خب جان نداره بنده اینجا بگم. نکته مهمی که برای بنده رنج آور بود در واقع، و این عمویم باعث شد که یه فشار قریب عنوان مشکل روحی برای بنده بشه، این بود که به خاطر این که اومدم شیعه شدم، اومدن دختر با دختر عموی خودم که ازدواج کرده بودم، اومدن این دختر را طلاقشو گرفتن از من. اولی که اینا گفتن شما مرتد شدی، اصلا زن طلاقه.
عجب.
چطور طلاقه؟ گفتن شما چون از مکتب حقه حنفیه رفتی به مکتب اهل بیت، بنابراین شما مرتد شدی و زن طلاقه. و بعد از همین طور گفتم خب اشکال نداره، شما که حالا زن به من نمیدید، مشکلی نیست، بذار طلاق باشه، من احتیاجی به زن ندارم و من الان چیزی به دست آوردم، قرآن و حدیث اینو قبول داره. آقا من خودم اقدام رو به طلاق زنم نگردم تا همین اوایل سال اواخر سال 84 بود، خودشون اومدن استان هرمزگان در منطقه‌ای به نام باشاکر، چند تا فامیل آشنا داریم اونجا، اینا اومدن اونجا و خود عمو صراحتا اونجا اومد به قول معروف همون قضیه طلاق خلع را پیش آورد. خب حالا درست میدونیم شما شیعه ها مسلمان هستی، کلمه لا اله الا الله هستی و زن طلاق نیست، ولی به نام خدا بیا دیگه طلاقش بده، خسته شد. حالا من اولش قبول نکردم، حقیقتم خانومم خودش راضی نبود با بنده زندگی کنه، خب من با شوهر شیعه اصلا زندگی نمی کنم، به خاطر اینکه رفته شیعه شدی، به خاطر این قضیه خب بالاخره طلاق خانم را هم گرفتن و کردن. در خود زاهدان یک بار که من سال 80 رفته بودم، خیلی از جمعیت اونجا حاضر بودن، حتی مادرم شاهد بود، همه حاضر بودن که این ملا دور محمد بلند شد میخواد کار در دیار بنده را بکشه در جمع، و همه دستاشو گرفتن گفتن این کارو نکن، این حالا دیوانه شده، رفته مکتب البته قبول کرده، برمیگرده شما دیگه نکشش اینو، برمیگرده. منم مجبور شدم دو هفته اونجا تغییر کنم، ولی عنایت اهل بیت علیهم السلام بود که به طریقی از دست اونا خودم را برهانم. تهدیدات زیادی کردن، حتی اومدن استان هرمزگان به چندی نفر از اهل سنت گفتن ما این قرار پول میدیم به شما فلان کار میکنیم، شما حتما فلانی را مثلا از بین میبری یا یه طریقی فلانی را از این استان خارج کنید که نباید اینجا برای تبلیغ بیاد. تهدیدات که در استان اصفهان بودم سال 83 که بنده دانشگاه سنتی اصفهان یه جلسه قرائت قرآن داشتم، وقتی که اومدم مرکز تخصص ولی عصر آجامه سید میرداماد که مشهور هست این مرکز، اومدم اونجا گفتم همین الان سه تا بلوچ با لباس بلوچی اومدن از شما سوال کردن و ما آدرس شما را ندادیم و اینا برگشتن رفتن. الان یه حال تلفنی هم حتی چند بار بنده را تهدید کردن و گفتم فلانی فلانی مثلا دنبال شما هستن، میخوان شما را بکشن. گفتم چه عزتی و چه شرف و مقام و منزلت و افتخاری بالاتر از این که بنده شهید در راه اهل بیت علیهم السلام بشن، که حالا گرچه لیاقتشو ندارن ولی خب این جواب را بنده دارم. این چنین تهدیداتی از قبیل بسیاری از ملاها شده، حتی من در واقع این نکته را باید بگم که چون نباید اینجوری برخورد کرد که قرآن میفرماید وجادلهم بالتی هی احسن، اگر با کسی میخواهید مجادله و مناظره مباحثه کنید به صورت احسن باید باشه، ولو اینکه این طرف یهودی باشه، مشرک باشه. یکی از اساتید خودم یه مولوی، حالا اسمشو نمیبرم، این بنده خدا تو تلفن به من گفت تو سگی نوزالله، تو کل دیگه نباید با من حرف بزنی. من گفتم اشکال نداره، اینا همه را من قبول دارم، ولی تا زمانی که برای من مدارک و منابع صحیح نیارید مطمئن باشید من دست بردار از مکتب اهل بیت نیستم. و الحمدلله رب العالمین الان هم مشغول به این بحث تحقیقات هستم و از تهدیدات اونها انشاءالله هیچ گونه حراسی هم ندارم و نخواهم داشت انشاءالله.
انشاءالله خداوند و اهل بیت پشتیبانی شما هست، شما مسیر صحیح رو با تحقیق پیدا کردید، اونها میخوان با تهدید از شما بگیرند و قطعا موفق نخواهند شد. و من این نکته به ذهنم اومد، خیلی به هر حال قابل توجه هست. الان سبک و سیاق تبلیغ مبلغان و علمای مکتب اهل بیت رو شما نگاه بکنید و با سبق و سیاق تبلیغ اهل سنت، اهل سنت البته به نقل مشهور، گرچه به قول آقای تیجانی اهل سنت واقعی اون کتابی که نوشته مکتب اهل بیت هستن، پیروان مکتب اهل بیت هستن. ببینید اونها با تهدید اون جایی که دیگه به اصطلاح روششون اثر نکنه عمل میکنن، ولی الان در شرایط عادی اونها با پول دادن و به هر حال صرف هنگفت مبالغ زیادی در این زمینه و امکانات مادی در اختیار افرادی خصوصا در مناطق محروم اینها بیشتر تبلیغ میکنن، وهابی ها و امثال اونها میرن سراغ مناطق محروم، هیچ موقع اونها سراغ شهرهایی که وضعیت مادی خوبی دارن نمیرن تبلیغ بکنن وهابی ها و امثال اونها، میرن سراغ مناطق محروم با صرف پولهای هنگفت در واقع عقاید خودشون رو تحمیل میکنن به اونها. اونها هم بندگان خدا و به هر حال میخوان روزگار خود رو بگذرونن، پولی رو میگیرن و به ظاهر میپذیرن. ولی مکتب اهل بیت، پیروان اهل بیت و مبلغان مکتب اهل بیت در واقع با تحقیق، بررسی، دلیل، برهان و بحث و گفتگو تبلیغ خودش رو ارائه میده. بفرمایید جناب آقای ظاهری.
اتفاقا همین قضیه، ببینید شما حضرت عالی که فرمودید در مناطق محروم، یکی از روستاهایی که الان ما در بخش مرکزی میناب داریم کار میکنیم اسمش دماغریه، چیز در حدود 20 خورده خانوار شیعه زندگی میکنه، ما بقیه همشون اهل سنت هستن، در واقع سنی حنفی هم هستن. اتفاقا از اینجا که دو تا ملا داره این روستا، یکیشون رفته بود درس خونده بود نزد وهابی ها جزیره قیش، سلفی شده بود، رفته بودن یه ملایی را آورده بودن از خراسان، این بنده خدا هم رفته سلفی وهابی شده بود، آورده بودن تو این روستا برای تبلیغ. رمضان پیرانسال که آمده بود در واقع برای تبلیغ، تو همون ماه رمضان تا اواخر ماه شوال این ملا چیکار میکرد؟ بر علیه ابو حنیفه سخنرانی میکرد، بر علیه اهل سنت و بر علیه مکتب شیعه رو بلنده سخنرانی میکرد و ظرف دو ماه تونست اونجا یک مسجدی به قیمت 20 میلیون تومان، حتی بسیاری از بزرگان خودشون هم اومدن اونجا دیدن، 20 میلیون تومان در ظرف دو ماه اومدن مسجدی ساختن و این مسجد الان تا به حال به روی مسجد جنگ شده که نماز عید را یک ملای بالای کوه با جمعیتش خونده، یه ملای هم جلوی مسجد کهنه خوندن، تو مسجد نو اجازه ندادن، حتی کارشون به دادگستری رسید به خاطر جنگ و جدال، که این ملا نه اینکه تنها نتونست مکتب وهابیت را اینجا برایش یه نقطه‌ای باز بکنه، بلکه عمر از جنگ بزرگی بین یک مکتب حنفیت بین سنی ها درست کرد که در واقع الان شیعه و سنی اونجا درگیر این قضیه هستند و حتی بسیاری از سنی ها رو می آوردن تو ماه رمضان برنج بهشون می دادن، روغن بهشون می دادن، کمکشون می کردن برای اینکه سلفیشون بکنن. ولی الحمدلله بنده خودم شخصا با چند تا از دوستان بسیجی پیگیری کردیم قضیه را، هم اون سنی ها اومدن بنده خدا ها بلاخره خیلی هم چیز کردن، گفتن خدا خیر تو بده این کاری کردید، و هم شیعه های ما راحت شده از این ها. واقعا ثروت عظیم وهابیت هست که امروز رو مناطق محروم اهل سنت کار میکند. امروز از حضور شما تماس تلفنی داشتم با یکی از برادرای خودم متأهل منطقه اهل سنت هست، یعنی همین روی مکتب مشرف نشده و داره تحقیق میکنه، این اتفاقا تماس تلفنی داشتن، گفت حتی وهابی ها الان تو روستای ما نفوذ کردن و مردم کم کم دارن وهابی میشن. این وهابی دیگه چیه؟ خلاصه ما یه سری نکات را بهشون گفتم، گفتم برید کتاب فتاوای ملا محمد عمر را بخونید که ملا محمد عمر شما عقیدهش نسبت به وهابی ها چیه و اونجا وهابی ها را تعبیر کرده و تعریف کرده که وهابی ها برخلاف جمهور رفتن و در واقع وهابی ها یک مسلک جدیدی درست کرده اند که لایق و شایسته تبعیت از این مکتب نیست، چون این مکتب مخالف با سنت رسول الله هست.
بله.
خاطر اون اعتقادات مهمی که وهابی به روح آوردن تو مسئله.
بله.
نظر اخیر کارتون بده.
نه نه خواهش کنم، خیلی جالب، خیلی جالب، خیلی عالی. بله انشالله حتما. باز من یک عرض سوال پایانی هم دارم خدمت شما جناب آقای قزوینی، اگر شما فرمایشی دارید، سوال دیگه دارید، مطلبی دارید بفرمایید و بعد من سوال پایانی رو از جناب آقای ملا محمد شریف زاهدی داشته باشم.
من سوال دیگه ندارم. گرد خوب صحبتهایشون به قدر شیرین و جذابه ما همینطوری جذب صحبت های ایشون شدیم.
بله.
و انشاءالله اگر بشه کلیه قضایا و بحث هایی ایشون داشتن انشاءالله عزیزان شبکه سلام یه برنامه منظمی انشاءالله ترتیب بدن، صوتی تصویری از ایشون ضبط کنن و پخش بشه که انشاءالله دیگر عزیزان هم در نقاط جهان انشاءالله استفاده کنن.
انشاءالله من این قول رو میدم، انشاءالله که بتونیم به قولمون عمل بکنیم. جناب آقای ملا محمد شریف زاهدی از روحانیون اهل سنت و ائمه جمعه مناطق اهل سنت بودند، با تحقیق بسیار به هر حال مشرف شدند به مذهب اهل بیت حدود 6 سال پیش و جریان اون رو مختصرا در این برنامه بیان کردند. انشاءالله ما این قول رو خدمت شما میدیم. مجموعه ماجراها و جریانات و صحبتها و مناظراتی که ایشون داشتن به چندین برنامه مفصل از ایشون ضبط بشه و انشاءالله از همین شبکه اون رو پخش خواهیم کرد به حول و قوه خداوند تبارک و تعالی، که اونهایی که میخوان مسیر حق رو ببینن برای اونها یک روشنایی باشه و اتمام حجت و دلیل روشن و قاطع. جناب آقای زاهدی، به عنوان سوال پایانی، البته در این برنامه ما توفیق داشته باشیم این ارتباط رو باز در برنامه های دیگه با شما برقرار خواهیم کرد، عرض کردم موفق نشدن دوستان به اصطلاح عکس و تصویر شما رو از طریق ایمیل بگیرن و آماده بکنن برای این برنامه، ما اون رو حتما میگیریم، آماده میکنیم تا بینندگان از ارجمند با چهره شما هم آشنا بشن، قبل از آنی که حتی اون سلسله برنامه ها رو شروع به ضبط بکنیم که یه مدت زمانی میبره تا اینکه به هر حال اونا به دست ما برسه. جناب آقای ملا محمد شریف، آیا شما به عنوان حسن ختام برنامه پیامی، سخنی برای جوانان، همه جوانان، چه جوانانی که مذهب اهل بیت رو پذیرفتند و پیروی میکنند، از شیعیان و موالیان امیرالمومنین علی علیه السلام هستند و چه جوانان اهل تسنن، و همچنین برای همه جوانانی که به هر حال به زبان فارسی آشنا هستند و صحبت شما رو میشنوند و حتی به قول معروف اون التزام عملی رو نسبت به هیچ آیین و مذهبی ندارند، یه پیام برای جوانان. ضمناً آقای ملا محمد، من یادم نیست، نمیدونم شما چند سالتون هست؟
بله، بنده
ارزم
حضور شما
متولد
1357
هستم. به به، پس خیلی جوانتر از ما هستید تقریبا. خب، یعنی حدودا میشه 27 سال تقریبا. بله
27 سال. بله
بله
27 سال سن دارم. الان امیدواریم خداوند یه عمری بده که بتونیم این کاری بکنیم انشاءالله
عزیز. به به به، در ابتدای جوانی، در واقع در سن 21 سالگی با تحقیق و بررسی رسیدید این عنایت خاص و ویژه اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین به شما بوده و شما هم پاس این نعمت رو دارید و همین که شبانه روز خودتون رو وقف ترویج این مذهب حق کردید، دارید شکران اون نعمت بزرگ رو انجام میدید. در واقع حالا به هر حال برای جوانان شما که همزبان شما هستند و همسن شما هستند، بهتر از ما، خیلی بهتر از ما میتونید صحبت بکنید. پیام خودتون رو برای جوانا بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، نکته ای که مهم هست، در واقع اول به خودم میگم، این از محبت اهل بیت پیغمبر. روایات و آیات و حدیث پر است از معرفی اهل بیت عصمت و طهارت. چیزی که بنده میخواستم قبل از اینکه یه نکته در برای جوانان عزیز کشیه و سنی بگن، این رو میخواستم بگم نکته مهمی که واقعا بنده را به حقانیت امیرالمومنین علی علیه السلام نسبت به امامت و ولایتشون واداشتن حضرت حاجی هدایتی این نکته بود که بنده یه هفته قبل از این که بیام مشرف به مسجد اهل بیت علیهم السلام بشم، یک شبی یادم هست شب چهارشنبه بود در استان هرمزگان بنده شیعه شدم، یعنی استانی که برای تبلیغ اومده بودم، یه روستایی که اوایل سال 81 اواخر سال 81 اومدم اونجا برای تبلیغ، روستایی بود به نام مسجد سرمد که خود ملاهای سیریک ما را آوردن اینجا. شب چهارشنبه بود، من از خدا درخواست کردم، گفتم خدایا این همه مداری که خوندم در رابطه با علی علیه السلام که علی برحق بوده نسبت به خلافت و ولایت مال امام علی علیه السلام بوده، این همه روایاتی که هست، اما من یک جریانی شنیدم از بزرگان و از مدارک بعضی از اسانی که میگویند دسته های علی ابن ابی طالب علیه السلام را بستن و به زور بردن مسجد برای خلاص بیعت گرفتن از جناب ابوبکر. گفتم خدایا سوگند به ذات مقدست، امشب میخوام این قضیه را به من نشون بدی که اگر واقعا این قضیه بوده تو تاریخ و اونها این کار را کردن، برای من تو عالم خواب نشون بده، من حتما مسجد اهل بیت را قبول میکنم. بنده شب چهارشنبه بود بلند شدم، دو رکعت وضو گرفتم، دو رکعت نماز خواندم و در همون مسافرخانه مسجد جای خواب بنده بود که تا الان هم به قول معروف این رو نکندن هنوز هست، اونجا رفتم دو رکعت نماز خوندم، سرم رو گذاشتم رو بالش، نمیدونم حالا خواب رفتم یا بیداری بودم. در این حالت من تو عالم رویا دیدم که از یک صحرایی دارم رد میشم، از این صحرا یه رودخانه ای داره رد میشه، کنار این رودخانه هایی داشتم میرفتم رسیدم به یک جمعیت بسیار عظیمی که خدایا چه خبر از اینجا. رفتم وسط جمعیت، دیدم که یک مردی را دستاش با یه تناب بسیار کلوفت و تناب سفیدی بستن. خیلی برام عجیب بود که دو نفر ایستاده بودن کنار این مرد، دو تا پارچه سفید دو دستشون بود. من صدا زدم اینجا چه خبر است؟ یک نفر صدا زده این علی ابن ابی طالب علیه السلام و سلامت و این دو نفر میخوان علی ابن ابی طالب رو زنده به گور بکنن. یه وقت به خدا قسم یادم نمیره این لحظه را، یه وقت دیدم صدای ناله یه زنی دارن میآید، گفتم این چی کسی از ناله میزنه؟ گفتن این سید نساء العالمین فاطمه بنت رسول الله هست، برای علی علیه السلام داره گریه میکنه. یه وقت دیدم این خانم همینطور عمر نزدیک میشد، صدایی که از زبان مبارکه شنیدم این بود، صدا میزد وا علی یا وا محمد ها وا علی یا وا محمد ها. فقط همین جمله را من دو سه باری شنیدم و فورا از خواب بیدار شدم، گفتم الحمدلله رب العالمین. بلند شدم، وضو گرفتم، دو رکعت نماز شکر ادا کردم و در همون هفته روز جمعه بنده در همون مسجد و در خونه یکی از مقتدی هایی که الله میشه پشت سر من میومد برای نماز، رفتم خونه و بنده خدا به جمع از خواهران و برادران اهل سنت اونجا اعلام کردم من به مسجد اهل بیت علیهم السلام پیوستم. این نکته برای من خیلی قابل تحمل بود و خیلی بنده را نسبت مکتب اهل بیت متوجه میکرد که واقعا حق با علی علیه السلام بوده و این برای من خیلی هرگز فراموش شده. میرید حاجه ها بعضی از دوستان پیش بنده را میگن که شما این خوابی که دیدید، میگم نقل خواب کار خوبی نیست و چون این خواب یکی از اون خوابهایی بوده که مطابقت دارد با حدیث و روایاتی که در تاریخ اسلام رخ داده، مجبورم بعضی از جاها نقل کنم. لذا به جوانان عزیز شیعه و اهل سنت، اونایی که پیرو مذهب اهل بیت هستن و اونایی که سنی هستن، این نکته رو میخوام عرض بکنم، سعی بکنن اون نکته‌ای که خداوند در قرآن فرموده یستمعون القول فیتبعون احسنه، بهترین انسان‌ها کسانی هستن که استماع قول میکنن و بعد اتباع احسن. این آیه را در نظر بگیرن، سوره مبارکه زمر آیه 18 این آیه در نظر بگیرن، فکر نکنن طرف شیعه است یا طرف سنی است یا طرف یهودی است. میگه که طرف را نگاه نکنید کیه، نگاه کنید چی داره میگه، کلامش رو ببینید. قرآن میفرماید شما برید استماع کنید، فسیرو فی الارض فکیف کان عاقبت الذین من قبلکم، اونایی که قبل از شما بودن برید ببینید چه سرگذشتی داشتن. معنی آیه این نیست که اونا چقدر پولدار بودن، مالدار بودن، سرمایه داشتن. معنی اصلی آیه اینه که اونا دارای چه عقیده‌ای بودن. اگر عقیده‌شون صدق قرآن و سخن رسول الله بوده قبول کنید، اگر صدق اونا نبوده خب اون رو باید رد کنید. شما جوانان عزیز سنی و شیعه به عنوان محقق تحقیق بکنید، بر این آیه عمل کنید، استماع اقوال شیعه را داشته باشید، استماع اقوال سنی را حتما داشته باشید. بنده خودم زمانی که از زمانی که اومدم مطلب اهل بیت را قبول کردم، خود قاضی خدا شاهده وقتی کتابهای سنی را مطالعه میکنم، خصوصا روایاتی را که معتبر و مهم برای حقانیت امیرالمومنین اهل بیت هست، اصلا بعضی وقتا کیف میکنم که خدایا من از کتاب مخالفین ولایت و امامت این نکات را دارم میبینم و ایمان من اضافه میشه. حقیقتاً کشف میکنم برای این مطلب که سبحان الله، گذشته از اصول کافی، گذشته از نهج البلاغه، گذشته از احتجاج تبرسی، صحیح بخاری صحیح مسلم هم حدیث ثقل ما دارند که میفرمایند یا در اون قضیه که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، از عبادت جن و این ضربه شمشیر علی در قضیه خندق بالاتره، چه برسه مناقب دیگر امیرالمومنین. شما جوانان حتما بروید تحقیق بکنید و انسانی که بدون از تحقیق از این دنیا برود مطمئن باشد بر خودش ظلم کرده. حتی جوانان که در مکتب اهل بیت هستن انشاءالله سهلنگاری نکنن، کتاب های سنی ها را بکنن، مطالعه بکنن که چقدر زیباست که ولایت علی را از دهای فقه اهل سنت انسان ثابت بکنه. امیدوارم خداوند همه شما عزیزان را در راه تحقیق و بررسی دقیق و تفقه به دین انشاءالله توفیق عنایت بفرمایند. اگر
خیلی ممنون و متشکرم. خیلی ممنون و متشکرم. ما که لذت میبریم و به هر حال اصلا حیف اون میاد که این صحبت و گفتگو تمام بشه و دلم میخواد همچنان ادامه داشته باشه. به هر حال آغازی خوب بود، انشاءالله که پس از این ارتباط برقرار هست و ما بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم و ترتیباتی حتما داده خواهد شد تا صحبت ها، ماجراها و خاطرات و اون تحقیقات شما رو به هر حال بیشتر بیان بکنیم. برای این امکان و زمینه رو تا اونجایی که در توان داشته باشیم فراهم خواهیم کرد تا بیان بشه برای بینندگان عزیز و ارجمند و همه پویندگان راه حق و حقیقت و اونهایی که میخواهند بیشتر بدانند و بیشتر راه صحیح رو پیدا بکنند. حدود تقریبا 5 دقیقه مونده به انتهای برنامه ما، کمتر از 5 دقیقه، نزدیک اذان ظهر هست به افق کالیفرنیا. این نکته خواستم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض کنم، چون این چند روزه به علت اشکالات فنی که از طرف کمپانی ماهواره و ستاد کمپانی رخ داده، برنامه ما در آمریکا و کانادا و حتی بعضی از مناطق دیگه اروپا و خاورمیانه دچار مشکلاتی شده، قطع می‌شده بین برنامه. در خلال برنامه هم بینندگان عزیز خیلی تماس گرفتن، الان هم روی خطای تلفنی اومدن، ولی متأسفانه فرصت برنامه امروز ما تمام شد. ما قول میدیم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند که باز جناب آقای ملا محمد شریف زاهدی رو که از ائمه جمعه اهل سنت بودن و در سن 21 سالگی مشرف شدن به مکتب اهل بیت و الان هم 27 سالشون هست، باز بیشتر داشته باشیم این ارتباط تلفنی رو سعی میکنیم در یک برنامه دیگه لااقل برقرار بکنیم. بعد شما هم بینندگان عزیز و ارجمند اگه سوالاتی داشتید از ایشون بپرسید، ولی خب در این فرصت نشد. حتی ما تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر قزوینی که به هر حال این قسمت از برنامه رو بیشتر ساعت برنامه‌ای که بنا بود ایشون صحبتایی داشته باشن به هر حال در اختیار ایشون و در اختیار ما گذاشتن، از ایشون هم سپاسگزاری داریم. و ما برنامه ها رو باز در دوشنبه ها و پنج شنبه ها پی خواهیم گرفت همراه جناب آقای دکتر قزوینی. اینو عرض می‌کردم که چون ما برنامه‌مون با اشکالاتی مواجه شده و قطع و وصل شده، شما تکرار برنامه رو امشب ساعت 11 شب به وقت کالیفرنیا، 10:30 صبح به وقت ایران، 10:30 صبح جمعه به وقت ایران انشالله خواهید دید. به هر حال عزیزان بیننده که دوست داشته باشن DVD برنامه من در اختیارشون بگذاریم دیگه میتونن با شبکه و با استودیو تماس میگیرن. جناب قزوینی، صحبت های پایانی شما در 2-3 دقیقه و همچنین دعا که انشالله بیشترین بهره رو ببریم. از جناب آقای مولا محمد شریف زاهدی هم خداحافظی میکنیم. خدا حافظ شما، موفق و معید باشید.
ظاهرا جناب آقای ملا محمد شریف زاهدی در سال 81 آنکه که من متوجه شدم فرمودن به مذهب اهل بیت مشرف شدن، یعنی 3 سال قبل.
آها 4 سال.
24 سالگی.
آها 24. خیلی ممنون که تصحیح کردید.
خوبی بود. گرفت ما دنبال این نیستیم، بارها ما گفتیم دنبال یارگیری نیستیم، از اینکه یک کسی شیعه بشه یا سنی بشه. ما خوشحالیم که اتمام حجت می کنیم، حقایق را بدون اهانت و جسارت به دیگر عزیزانی که مخالف عقیده ما هستند در یک محفل علمی خالصانه و دور از هر گونه تنش و چالش مطرح می کنیم. باشد که اولا اینها مورد رضایت آقا ولی عصر ارواح و نالتراب مقدم هلفداه باشد، اینها مقدمه ای باشد برای آشنایی مردم جهان با فرهنگ اهل بیت، با فرهنگ مهدویت، قدمی باشد برای زمین سازی جهت ظهور حضرت ولی عصر ارواح و نالتراب مقدم هلفدا. من در پایان البته با توجه به صحبت هایی که جناب آقای ملا محمد شریف زاهدی کردن واقعا خیلی لذت بردم، با اینکه من تقریبا 2 سال قبل در بندر عباس بودم، دیداری با ایشون داشتم و با بعضی از دوستان. خب این تفصیلی ایشون اونجا برای ما نگفتن، من تقریبا احساس غبن می کنم، یعنی در مسائل معنوی میگن غبن، در مسائل مادی غبن. علی‌ای‌حالین این شبکه سلام این فرصت رو فراهم کرد که ما هم خیلی به تفصیل صحبت های ایشون رو گوش کردیم. ولی من در پایان یک عزیز دیگری که از سرزمین یمن به مذهب تشیع مشرف شده اند و الان در حوزه علمیه قم و تهران در دانشگاه ها و غیره تدریس دارند، جناب آقای دکتر حسام العماد که ایشون فارغ التحصیل دانشگاه امام محمد ابن سعود ریاض بوده، مدتی پیش بنباز مفتی اعظم عربستان تتلمذ کرده و شاگردی کرده و خودش امام جماعت یکی از مساجد بزرگ صنعای یمن و از مبلغین وهابیت بود که بعد از تشرف به مذهب شیعه کتابی نوشته به نام المنهج الجدید و صحیح الهوار من و حاویین. من اکثر دوستانی که نسبت به ما محبت دارن توصیه می کنم خواندن این کتاب واجب عینی در حد یک نماز، نه یک بار چندین بار مطالعه کنند. ایشون در صفحه 178 این کتاب میگه و کل ما نقرأ کتابات اخواننا الوهابیین نزداد یقینا بان المستقبل للمذهب الاثنا عشری. با مطالعه کتاب هایی که وهابی ها در سالهای اخیر نوشته اند ما در میابیم و یقین ما افزوده می شود که آینده جوانها از آن مذهب شیعه 12 امامی و مذهب اهل بیت اسمت و طهارت هست. و بعد ایشون در همون صفحه از قول آقای شیخ عبدالله الغنیمان استاد جامعه اسلامی مدینه نقل میکنه که میگه ان الوهابیین علی یقین بان المذهب الاثنا عشری هو الذی سوف یذهب الی كل اهل السنه و كل الوهابیین فی المستقبل القریب. همه اهل سنت و وهابیین دریافتن به این که مذهب اهل بیت تنها مذهبی است که در آینده اهل سنت و وهابیت را به طرف خود جذب خواهد کرد. کتاب المنهج الجدید و صحیح فی الحوار مع الوهابیین.
بله.
یا آقای دکتر قفاری که بزرگترین کتاب ضد شیعه را نوشته، ایشون در جلد اول اصول مذهب شیعه صفحه 9 میگه هر کس کتاب عنوان المجر رو مطالعه کنه به وحشت میفته که چگونه قبائل متعدد به اجمعهم به طرف مذهب شیعه کشیده شدن. خدایا تو را
میدهیم
به آبروی محمد و آل محمد صلوات که علیه مجمعین، هر چه سریعتر لباس فرج در اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشان و همه ما را از یاران ریشه آن حضرت قرار بده و مشمول دعاها و عنایات ریشهش ما را بساز و خدایا به آبروی محمد و آل محمد هرچه سریعتر حوائج دوستان اهل بیت عصمت و طهارت رو برآورده نموده و مرزای ما را لباس عافیت بپوشان و دعاهای ما را به اجابت برسان و حوائج ما را برآورده نما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و متشکر از شما جناب آقای دکتر قزوینی. انشالله که باز توفیق داشته باشیم بعده ما و شما همراه بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله روز دوشنبه ساعت 9:30 صبح به وقت کالیفرنیا، 9 شب به وقت ایران، انشالله بدون تأخیر تا دیگر برنامه که چنین توفیق و سعادت رو داشته باشیم که همراه شما باشیم. همه شما بزرگان و عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فصل هم اهدی بیار با گل فخار هیدری، صاحبمون مهدی بیار ای با وفا ارباب من، مهربون مهربونا پشت و پناه بی کسا، بهله گونه بهله گونا تا که به نام تا جون رفیق و آشنا شدم، از همه جا از همه کس بریدم و جدا شدم. ای گل ناز فاطمه، تموم دل خوشیم شده زرد زبون قلبمه، رشته مهرم و